بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 434 سطر 13. قال فی مجمع البیان قال الجبائی و فی هذه الآیه دلالتون علی بطلان قول الامامیه فی جواز تقیه علی الانبیاء و الائمه و ان النسیان لا یجوز علی الانبیاء. بحث در آیه اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرضهم هم داشتیم که آیه 68 سوره انعام بعد از اینکه این آیه رو تفسیر کردیم، گول جبایی رو که از این آیه استفاده برده نقل میکنیم و رد میکنیم. جبایی معتقد است که دو تا از معتقدات شیعه رو با این آیه می شود باطل کرد. شیعه معتقد است که انبیا تقیه نمی کنند. شیعه معتقد است که انبیا هم تقیه می کنند، شیعه بازان نمی کنند. شیعه معتقد است که انبیا هم تقیه می کنند همونجور که ما تقیه می کنند. یقینه جبایی میگه خلاف این از آیه استفاده میشه. آیه به پیغمبر می فرماید که اگر دیدی امت دارن خلاف می کنند، از بینشون بلند شو برو ازشون اعراض کن، یعنی تقیه نکن، احتیاط نکن که پیششون بشینی، بلند شو برو ولو بهشون بر بخوره، بفهمن که تو داری اونها رو عمدن ترک میکنی، به عنوانی که اعتراض بهشون داری داری ترکشون میکنی. به خصوص کلمه اعرض عنهم هم هست، اعراض بکن یعنی حالت اعتراض داری، ازشون رو برگردن، نه به یه بهانه دیگه بلند شد اتاق رو بیرون. این واقعا بفهمن که تو داری از اونها اعراض میکنی. خب این با تغییر نمیسازه، آیین دستور میده کاری بکن که خلاف تغییر است. از چطور شما شیعیان میگید تغییر بر انبیا و ائمه جایزه؟ دستور خداوند هست که تقیه نکنی، برشید وظیفتون انجام بدید. این اشکال اولیست که جبایی گرفت. عقیده دومی که این عقیده اولیش یه بود که جبایی به نظر خودش روش کرده، اما مطلب دوم و عقیده دوم اینه که شیعه میگوید نسیان بر انبیا جایز نیست، در حالی که این آیه داره به این مایون سیان نکه شیطان فلاته بود، یعنی اگر شیطان بعد تو نسیان را آرز کرد تو با بعد از تذکر پیدا کردن بلند شد بیا بیرون، فلاته بود بعد از اجرا، بعد از اینکه متذکر شدی مجلس رو ترک بکن. از این عبارت هم فهمیده میشه که نسیان بعد پیغمبر آرز میشه. از هر دو قانونی که شیعه دارد، یکی جواز تقیه بر انبیا و ائمه و دیگری عدم وجود نسیان در اینها، هر دو باطل میشه. این کلام جبایی است. صفحه 434 است. این صفحه 13 هم قال فی مجمع البیان قال جبایی و فی حاضر الآیه دلالتی است بر بطلان قول امامیه در دو چیز: یک، در جواز تقیه بر انبیا و ائمه علیهم السلام که شیعه میگوید تقیه بر اونها جایزه، در حالی که آیه میفرماید تقیه نکن، کار رو انجام بده، وظیفت رو انجام بده. دوم، و ان النسیان لا یجوز علی الانبیا، امامیه عقیده دارن که نسیان بر انبیا جایز نیست. این آیه نسبت نسیان به پیغمبر میده، پس معلوم میشه که نسیان بر انبیا جایز هست. جوابی که مرحوم محض رو در دلیلی میدهند که ابتداعاً به جواز تقیه میپردازند، بعد در مورد نیستان صحبت میکنند. اما در مورد جواز تقیه ما معتقدیم که تقیه جایزه بر انبیا و ائمه، جبایی معتقده که جایز نیست مقابل ماست. او داره قول ما رو رد میکنه تا قول خودشو نتیجه بگیره، ما میگیم قولشو نتیجه گرفته نمیشه چون آیه نداره که تقیه جایز نیست، ولی قول ما میشه نتیجه گرفته بشه و آیه مخالف قول ما نیست، حتی شاید نتیجه بده از قول ما. آیه مطلقه، نفرموده در مجلسی که استهزا می شود آیات الهی اگر ضرر نداشت یا اگر ضرر داشت چه کن، به طور مطلق گفته برو بیرون. آیه وقتی مطلق باشه ما میشونیم مقایدش کن، هر مطلقی رو میشونیم مقایدش کن. اینطور بگیم که قیدی در ذهن هست که اگر استهزا شد و برای تو بیرون رفتن ضرر نداشت ببینیم، اما اگر ضرر داشت تقیه ایجاب میکند که بیرون نریم. اصلا فرض کنید که وقتی پیغمبر بلند میشه میکشنش، یا به ایشون توهین میکنن. توهین رو پیغمبر رو ضرر نمیدونه، ولا در تبلیغات خیلی توهین میشه. با وجود این توهین میبینید کار خودشو نمی کنه، تبلیغشو نمی کنه به هر نبی شده. و اما یه نوع ضررهایی هست که در اون وقت ضرر باید جلوی ضرر گرفته بشه باید تبلیغ بشه، مثل ضرر کشتن. یه مسلمه که تبلیغ در اینجا نمیشه، مگر اینکه خود خدا دستور بده که من میخوام تو رو کشته ببینم. نصور میده در این صورت اون وقتی که اونه یه تقیه رو ثابت میشه.
مثل شما این برنشتم در اون از آیات ها یا روایات ها دیگه داریم، مثلا از بایی که لازرن و لازرن و لازرن و لازرن و لازرن و تحکیل نشون میگیم و عطویز رو میگیم خدا میخواد شما رو مثلا کشته ببینم. از خدا آیه در واقع باید
بگیم آیه اطلاق داره، آیه اطلاق داره، ما با دلائل دیگه مقایدش میکنیم. ایبی هم نداره که دلائل مقایدات مفصله داشته باشیم، همیشه لازم نیست مقایدات داخلی باشن، میشن خارجی باشن. ما به وسیله آیات یا رواجی دیگه میتونیم این آیه رو مقاید کنیم، از اطلاق میندازیم. آیه مقابل نظر شیعه رو نگفته، آیه مطلق گفته که با نظر شیعه جمع میشه و شیعه میتونه مقاید شد.
در بین شیعه هم کن قائل داشته باشیم که ائمه تقیه نمی کردن،
دستور تقیه می کردن،
دستور تقیه می کردن، اما که خودشون تقیه نمی کردن،
خودشون تقیه می کردن. خیلی از روایت هایی که ذکر میشه میگن حملش میکنه به تقیه،
همین اون قائلی که دیگه این نظر رو داره اون که حمله رو تقیه نمی کنه،
یعنی میگه امام تقیه نمیشه. اما دیگه هم بریم که در روای دنیا هم تقیه میشه. یعنی مثلا وقتی که کسی از بخواهد خلفا نمیدن مسئول بود که بود در وکر گفت ما روزمون رو غروب آفتاب افطار میکنی، نقل میشه که حضرت هم افتاد کرده تقیه تن با که نظر ما اینه که در غروب آفتاب نمیشه روزن افتاد کرد باید مغرب بشه، یعنی جاهایی داشتون که تقیه میکرد.
با این دید کسی که نظر داره اون روایت رو طور دیگه حمل میکنه.
خب برد اگه روایت میخواد دست بگنه، ما که روایت رو قبول میکنیم آیه رو مقید میکنیم، کسی اگه این روایت رو قبول نکنه خب آیه رو مقاید نمی کنه به اطلاق شمه. یعنی پیغمبر همیشه باید از این مجالس بلنشن بیرون برن چه ضرر باشه چه نباشه، وقت حرف عوض میشه دیگه نمیشه این آیه رو مقید کنیم به ضرر.
بعضی جمهوری مثلا داره که نسبت به خود اهل تشیع و صاحب سمای مثلا میگفتن که نسبت به ابوذر باید یه مخفی داشته باشی، بعضی از چیزها مخفی داشته باشی، یه اون رو باید که مثلا معاشر الانبیا امنا کندامن صلا قدر و عقول هم نسبت به خود اهل تشیع و اینجا بحث تغییر پیش میاد. چون برسه دیگه به خیلی تشیع چطور
اینها این روایات رو قبول ندارن؟ حالا اگر باشه من که نمیدونم میفهمن که کسانی پیدا میشن که همه روایاتیه که درست به تقیه میکنه میزن که خب بله یادم بذاره که اینها دیگه جور دیگه میشه اصلا بس وقتی یه آیه نمیشه تخصیصی کنه، حتی قاعده ضرر هم باید برداریم، یه همچین چیزی یه تخصیص نمیخوره اگه این کار رو بکنیم تخصیص نمیزن. بله ما در مبنای خودمون داریم میگیم که بعضی روایات رو معتبر قرار بدیم و آیه رو تخصیص بزنیم در موارد ضرر، میگیم در موارد ضرر، در موارد غیر ضرر تغییر نمیشه، در موردی که ضرر نداره بلند شو از مجلس برو بیرون اعراض کن، ولی در مورد ضرر اعراض نکن، بالاخره اول دفع ضرر بکن بعد اعلام کن. و انت تعلم ان الآیه لا تدل على عدم جواز تبعیه، که قول شماست یعنی قول جباییه، فانها مطلقتون، آیه مطلقه، نمیگه ضرر داشت یا نداشت، میگه با چه مطلق میگه بلند شد مجلسشون برو بیرون و ازشون اعراض کن. وقتی مطلق شد یجوز تغییرها به عدم الخوف و الضرر و عدم المفسده، جایز است که تغییر مقید کنیم آیه رو، یعنی بگیم دستور به ترک مجلس مقید است به اینکه خوفی نداشته باشی، ضرری متوجه نشه، مفسده ای به عاید نشه، یعنی اگر یکی از اینها بود تغییر بکن، یکی از اینها بود لازم نیست ترک کنی مجلس. نه نه اون لا یوجب بدون تغییر هم بیا، این جمله رو من مشتمل بر مطلب جدیدی نمیبینم، مرتبطش میکنم به لا تدل، آیه لا تدل على عدم جواز تقیه، در حالی که اهل سنت تجویز نمی کنن تقیه رو بر انبیا، یعنی عدم جواز رو میگویند، آیه دلالت بر عدم جواز ندارد در حالی که اونا عدم جواز رو میگویند، پس عدم جواز رو نمیشن نتیجه بگیرن. چرا؟ چون آیه عدم جواز رو نمیشن، اونا مقصود خودشون نمیتون نتیجه بگیرن، مذهب خودشون نمیتون نتیجه بگیرن، چون آیه مذهب اونا رو نگفته، آیه مطلق گفته، وقتی مطلق گفته و ما میتونیم مقایدش کنیم، ما مقایدش میکنیم و مذهب خودمون نتیجه میگیرن، اونا نمیتونن مذهب خودشون نتیجه بگیرن. انهم یعنی اهل سنت لا یجوزون تقیه علی الانبیا، یعنی اونها قائل به عدم جواز هم و آیه دلالت بر عدم جواز نمی کنه، پس دلالت بر قول اونها نمی کنه، میمونه قول ما، چون آیه مطلق ما میتونیم قول خودمون ازش استخراج کنیم، اونا نمیتونن از آیه قولشون استخراج کنیم، ولی ما میتونیم قولمون از آیه استخراج کنیم.
اعراض
قلبی، اعراض عملی، ما میتونیم دیگه لازم نباشه در زمانی که خطر هست لازم نباشه مجلس رو ترک کنیم، اعراض قلبی داشته باشه. وقتی که نیاز بگیریم توجه داشته باشه. بله اگر اعراض قلبی بگیریم درست میشه، ولی در آیه قبل بسید فلا تقودون به هم حتی یخوزون، خود خدا میگه قد نزل علیکم فی الکتاب، یعنی این مفادی که من تو این آیه دارم میگم که آیه آل عمران، این مفاد قبلا بر شما نازل شده، این بسته در سوره انعام نازل شده، پس از سوره انعام باید همونی بفهمیم که این آیه میفهمه، این آیه میگه فلا تقعدوا معهم، یعنی اعراض عملی رو بیان میکنه، اعراض قولی کافی نیست. وقت آیه سوره انعام هم که الان درش بحث داریم میگه فاعرضن هم حتی یخوضوا، این اعرضن هم رو آیه سوره آل عمران تفسیر میکنه که اعراض یعنی فلا تقعدوا معهم، و پس ایراد قلبی کافی نیست. اگر این دو تا آیه رو مفسر و مفسر قرار بدیم که خود آیه ادعا داره، خود آیه میگه قبلا نازل شدم همین مطلب رو برای شما، پس معلوم میشه آیه قبلی که در سوره انعام آمده مفادش هم نیست که در سوره آل عمران آمده. البته این قسمتی که در سوره انعام آمده قبلا باید نازل شده باشه بعد از سوره آل عمران. مرتبط نمی بازه بگرد میتونید همونچه که میفرمایید زمیر اندهم رو برگردون به امامیه، یعنی اولا مبانی امامیه رو میشه از آیه استفاده کرد، ثانیا این ادعایی که شما در مورد امامیه کردید ادعای کاملی نیست، دو بخش ادعاتون داشت، یکی این که تقیه بر انبیا جایز هست، یکی این که تقیه بر ائمه جایز هست. امامیه تقیه بر ائمه رو جایز میدونن ولی لا یجب بزن تقیه علی انبیا، انهم یعنی این حرفی که شما در مورد امامیه زدن حرف کاملی نبود، امامیه مجوز نیستن تقیه رو بر انبیا، مجوز تقیه هستن بر ائمه فقط، اون وقت تقیه بر ائمه رو میشه از آیه استفاده کرد. بعد این پرمشان پرمش خوبه. تا در این فرما شما زمیر انهان و توشیه برگردی به امام بیبرگید. فقط عرفت حکایت نیستن. خب این جواب مرحوم مصنف بود در باره اولین ادعایی که جبایی داشت، اما ادعای دومشون بود که شیعه نسیان رو بر انبیا اجازه نمیدن در حالی که این آیه نسیان رو بر انبیا نسبت داده. ایشون می فهمد داستان نسیان رو قبلا گفتیم که نسیان فعل خداست، یا مراد از یونسیان نکه اگر چه ظاهر خطاب به پیغمبری ولی مراد خطاب به دیگرانی، یا اینکه مراد از نسیان عدم احضار عدم توجه هست، عدم توجه به فعل هست نه نسیان واقعی. از داستان نسیان رو در آخر جلسه قبل توضیح دادیم و معتقدیم که نسیانی که شما میخواد به انبیا و ائمه نسبت بدید نسبت نداره، ولی یه نسیان دیگری به آیه داره نسبت میگه، یا به انبیا نسبت میگه یا به امت انبیا. اگر به انبیا نسبت بده اشکال نداره، چون نسیانیست که خدا عارض میکند در یک توضیح، یا نسیان به معنای عدم توجه است در توضیح. فقط عرفت حکایت نسیان تو که جوابیش که عرض کردم من انه قد جوزه، جواب دومه. شما گفتید همه امامیه معتقدن که نسیان بر انبیا جایز نیست، این نقل درستی نیست، با امانت مطلب رو نقل نکردید. بعضی از امامیه نسیان رو بر انبیا جایز میدونن، شما باید میگفتید این قول رد میکنه، این آیه رد میکند قول بعض امامیه رو، نمیگفتید قول امامیه رو، چون این که نسیان بر پیغمبر جایز است قول بعض امامیه است، قول همه نیست. البته اگرچه مشهوره اکثرشون میگن نسیان بر انبیا جایز نیست، ولی بالاخره بعضی گفتن که نسیان بر انبیا جایزه، شما قول اونها رو ندیده گرفتید و حکم کلی صادر شدید، نقلشون درست نیست. من نهو قد جوزه بعضهم فی فعل احکام، نسیان رو بعضی از شیعه ها اجازه دادن اونتا نبر احکام، یعنی حکم رو نباید امام یا نبی فراموش کنه، در اون کارهای روزمره ممکن یه فراموشی ها بشه آرز بشه. این معنه و قد جوزه و بعض هم فی فعل احکام تأیید میکنه که معنه هم لا یجوزون تقیه علی انبیا که قبلا آمد ضمیرش به شیعه برگرده، یعنی همون معنی که شما گفتید. اگرچه معنی که من گفتم درست بود، ولی معنی که شما گفتید با این قرینه تعیین میشه که اونجا گفت اول جواب تقیه رو داد، بعد گفت یه اشکال دیگه هم داریم که همه شیعه نمیگن تقیه جایز هست بر انبیاء و ائمه. در اینجا هم دو تا جواب بودیم، یکی حکم نسیان قبلا گذشت، یکی اینکه همه شیعه نسیان رو بر انبیاء غیر جایز نمیدونن، بعضی جایز میدونن، البته در غیر احکام. فقط فصل فی ذلک از صدوق و ذکر هم مفصلن ایزن فی مجمع بیان، صدوق مسئله رو با تفصیل وارد شده. مرحوم طبرسی به طور مفصل در مجمع بیان آورده. هشت سؤال فی جواب جبایی، در جواب جبایی این چی فرموده؟ یعنی طبرسی فرموده توسیب بعد از نقل سلام جبایی در جوابشون تو بخته ظاهرا توسیب. و حاضر قول غیر صحیح ولا یستقیم، این قول که امامیه میگوین نسیان بر انبیا جایز نیست صحیح نیست، مستقیم نیست، زیرا امامیه اجازه میدن تقیه رو بر امام. خب این بحث تقیه بود که ما گذروندیم، الان بهش حاجت نداریم، لذا میگیم الا قولی، بقیهش رو حذف میکنیم، وارد اون بحثی میشیم که الان درش بحث داریم، این نسیان. میگیم که اما صحب و نسیان فلا یجوزون هما علیه، یعنی شیعه اجازه نمیدن صحب و نسیان رو علیه، یعنی بعد امام و پیغمبر، اما فی ما یعدونه عن الله تعالی، در اون اموری که از خدا به بشر میرسانند، یعنی در اون چیزی مربوط به وحی و احکامه، شیعه صحب و نسیان رو در امام و پیغمبر اجازه نمیده. و اما ما سوا در غیر ما یعدونه عن الله، ما سوا یعنی غیر ما یعدونه الله، فقط جب وزو علیهم، یعنی شیعه تجویز کردن بر امام، ان ینسوه، یا بر امام یا بر انبیا، ان ینسوه و یسوه، که فراموش کنن محاسبه رو و سهم کنن. سهم فراموشی در محاسبه های احکام اشکام نداره، اما در خود احکام اجازه نداره. مالم یا عد زالک الا اخلال این بدم، مادامی که زالک یعنی تجویز نسیان و سهم منتهی به اخلال بالعقل در انبیا و ائمه نشه، یه وقت میگیم نسیانی کردن، همش مشغول نسیان کردن، همش مشغول کافر شدن، خب این نشون میده که شاید مثلا یه ضعفی توی قوای ادراکیشون یا قوای اختزانیشون هست که اختزان میکنن چیزی رو، حفظ میکنن چیزی رو. حالا اخلال به عقل میشه، اخلال به قوای ادراکی میشه، این جایز نیست. اما اگر نه، نسبت نسیان و سهو به ائمه این مقدار زیاد نباشد که باشن اونها نسازه و به منزله اخلال به عقل حساب بیاد، اینقدر نباشه، کمتر باشه، میگن اشکالی نداره. بعضی گفتن و کفلا یکونه کذالک، چگونه پیغمبر یا امام نسیان و سهو نداشته باشن در حالی که تجب و زو و تجب و زو، در حالی که اجازه دادن علیهم، یعنی بر انبیا و اولیا، نوم و اغما رو، خواب یه نوع سهو و غفلت از امور موجود در نفسه، اغما برمیشون. خب پس ولی میشه اونا سهو و نسیان هم دارن، اگر خواب و اغما براشون جایز باشه، سهو و نسیان هم براشون جایز هست. و همه من قبیل سهو، نوم و اغما هر دو از قبیل سهو، نسیان رو نمیگه، سهو میگه. بالاخره اون کسی که خوابیده یا بیهوش شده، به منزله اینی که غافل شده، صحب پیدا کرده. خب اجازه شیعه اجازه میده که پیغمبر یا امامی بخوابن یا اغما پیدا کنه. از صحب ها اجازه میده. چطور شما میگید صحب اجازه نداره؟ تموم شد کلام مرحوم تبسی. حالا مصنف میفهمد و حاضر یادون لعلا عدم خلافی ویزار جندل امامیه. این دلالت، این عبارت تأخیر دلالت میکند که اختلاف این در امامیه نیست فیزاله، یعنی در این که بتوانیم نسبت بدیم صحب رو به انبیا و ائمه. پس نه تنها بعضی ها، اگه این ظاهر رو ملاحظه کنیم میگیم نه تنها بعضی ها صحب و نسیان رو نسبت دادند، بلکه شیعه هم خلافی ندارند در اینکه میتوانیم صحب و نسیان رو نسبت بدیم. این کلام مرحوم طبسی این مطلب خود میکنه. حتی عمل فیه حتی ها هونا ایت خوب تموم شدیم. هست در باره آیه به طور کلی بحث کردیم، حالا در باره بعض منفردش بحث میکنیم. بله عبارت داشت حتی یخوزو فی حدیث میده. این حتی دو جور معنا میشه، قبلا هم دو جور معنا کرد. یکی این که غایت نهی قرارش بود، این دوم این که علت نهی قرارش بود. و حتی هاونا ایزن یختم رو ما قولنا همین بود. یکی این که علت باشد، یکی این که قایت نه باشه. اگر قایت نه باشه دلالت میکند که وقتی کفار مشغول استهزا هستن پیش اون رو نشین، ولی بعدش اشکال نداره. به تبع دلالت میکند که وقتی فاسق فسق انجام میده پیشش نرو، اگر وقتی فاسق نیست پیشش بری اشکال نداره. یه معنی داره حتی و اون برداشتش. یه معنی دیگه این که نه حتی علت باشه. چرا میگوییم تو اعراض کن از اونها؟ زیرا اگر اعراض کنیم اونها یخوز و فیردیس این غیره وارد بحثای دیگه میشن و دیگه استهزا نمی کنه. اون دو جور معنی رو برای حتی داشتیم. بعد میفهمد مراد به خوز در آیات کفر به آیات و استهزا به آیات. عبارت داره بعید رئیس الذین یخوضون فی آیاتنا. نمی فهمد این کار میکنن، نمی فهمد استهزا میکنن، نمی فهمد یخوضونه. وقت ما به قرینه می فهمیم که مراد از خود همون این کار کردن یا استهزا کردن. ولی مراد به خود در آیات کفر به آیات و استهزا به آیات فرست کما بایده. خب فهاتان الآیتان، یعنی این آیه که از که آیه 68 سوره انعام بود و اون قبلی که آیه 157 آل عمران بود، این دو تا آیه دلالت میکنن بر این که از کفار در وقت کفرشون و انکارشون فاصله بگیر، از مؤمنین در وقتی که از فاسقین در وقتی که مرتکب فساد فاصله بگیرید. بعدش چی؟ بعدش اجازه داریم که فاصله نگیریم.
از
چیل
نسو بگیرم؟
حالی؟
اولی از چیل نسو
نیست؟ چرا؟ اولی آیه اول آیه قبلی 140 سوره نسو اسمت اشتباه هم گفتم 170 منجی سوره آیه تا 140 سوره نسو. فرمان رو به خود در آیات کفر به آیات و استهزار به آیات هست. وقتی می فهمد الذین یخوضون فی آیاتنا یعنی ینکرونها و یستهزئون بها کما بودیم. فهاتان الآیتان دلالت می کنند بر این که از کفار اجتناب کن در حال کفرشون، بلکه از فساق اجتناب کن در حال فسقشون. چرا بعد فساق های فسق این را آوردی؟ لنده هم مصره او، این لنده هم مصره او تعلیل برای بلی فساق های فسق همه. آیه دلالت میکند، نمیگیم ما فاسق رو ملحق میکنیم، قبلا گفتیم فاسق رو ملحق میکنیم به کافر، همونطور که میگیم پیش کافر در حال کفر نشین، میگیم پیش فاسق هم در حال فسق نشین، قبلا ملحق شدیم، الان نمیگیم ملحق شدیم، میگیم خدا آیه دلالت میکنه. فل آیتان تدلان علا اجتناب کفر و کفر، بل یعنی بل تدلان بل اجتناب فساق حال فسقی. چرا اینطور فرمودی؟ لعنه هم مصره هم، این لعنه هم دلیل برای اضافه کردن بلی فساق حال فسقی هم، چون فقه ها یا مفسرین تصریح نکردن به اینکه مراد از الذین کفار است. شاید مراد از الذین هم از کفار و فساق باشه، وقت در اون صورت بلی فساق حال فسقی هم رو میتونی بذاره. لنده هم یعنی فقه ها یا مفسرین تصحیح نکردن به اینکه مراد از الذین که در آیه آمده کفار است، بلکه مراد الذین یخوضون فی آیات است. یخوضون به ملایجوز یعنی وارد آیه میشن و آنچه که جایز نیست. به ملایجوز شامل فسق هم میشه، شامل کفر هم میشه، یعنی شامل انکار هم میشه. فهو قد یکون فسق هم فقط گاهی این انکار فقط یا اون خوز فقط فسخ است، کفر نیست. یعنی صورت خود آیه تصریح دارد به این که از کفار در حال فسخ، با کفار در حال فسخ نباشید، با فساق، با فساق در حال فسخ نباشید. فهو قد یکون فسقا فقط، لا امکان ظاهر آیه الاولى یدل علی انه کفر، ولا آیه اولا دلالت میکند بل اینچون خود کفره، ولی این آیه دلالت ندارد بل اینچون خود کفره، بنابراین خود فساق رو هم شامل میشه.